درصد بالا رفتند. اما طلا و یو اس تریژری امروز در ناحیه قرمزن قرار دارن و سرمایه گذاران دیگر نگران دارایی ها داشتن دارایی های امن نیستن و به سمت بازار سهام برگشتند. در این هفته آمار و داده های اقتصادی مهمی در طول هفته منتشر خواهد شد که اونها را به سمع شما خواهیم رسوند و مورد توجه سرمایه گذاران خواهد بود. شنوندگان عزیز، برای دریافت یک مشاوره رایگان در مورد برنامه ریزی های مالی و مالیاتی با ما تماس بگیرید. اگر 401k IRA یا پنشن پلانی دارید و از عملکردش راضی نیستید، یا اگر که تو این سالهای گذشته که بازار به شدت مثبت و رو به بالاست افزایش‌های قابل توجه حساب شما داشته و نگران کاهش‌های غیر قابل پیش‌بینی هستید، میتونید با ما تماس بگیرید برای یک تجزیه و تحلیل رایگان و برای تعیین یک برنامه‌ای که بر اساس شرایط زندگی شما هستش. هدف ما طراحی برنامه‌ای هستش که دقیقاً طبق شرایط شما انتخاب بشه. بهترین حساب بازنشستگی از نظر ما یک حسابی هستش که اصل پول در نوسانات بازار شریک نیست، درآمد مادام العمر افزایشی درش وجود داره و هزینه‌های بسیار کم یا اصلاً هیچ هزینه‌ای درش وجود نداشته باشه. و ویژگی دیگری که یک حساب بازنشستگی خوب داره که اینه که بتونه به راحتی و بدون دردسر به عزیزان شما برات شما منتقل بشه. در کنار تمام این ویژگی ها حساب هایی وجود دارن که بونس های قابل توجهی به شما میدن. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و هفته بسیار خوبی جلوتون باشه. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. از ایران تلفن فرموده بودید. الو، متاسفانه صداتون رو نداریم. متاسفم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای
زیبا. بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر. آقای دکتر خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
چیزی نیست بگم. به هر حال مزاحمتی تو شدم آقای دکتر، برای اینکه توی رشته تخصصی خودم دچار شک شد خوابه. و این علتش اینه که یعنی ایران پزشکی رو خوندم و الان توی کشور اروپایی هستم و 5 سال پیش تخصص رادیولوژی رو شروع کردم آقای دکتر. بعد از 2 سال یعنی پسرم دنیا اومد و برای اینکه بعد از مرخصی زایمان بعد میرفتم یعنی برمیگشتم به تخصص ادامه بدم، یکی به علت اینکه علاقه زیادی نداشتم، یکم خیلی مهم بود که بچه رو از زور نذارم یعنی توی مهد کودک. به حال یعنی اضطراب دادم و الان پسرم بزرگ شده و تازه شروع کرده، الان یک هفته است که دارم کم کم میذارمش توی مهد کودک و دارم فکر میکنم که آیا برگردم به دوباره به همون ضعف تقدیدم شروع کنم دوباره از اول، یعنی که اینکه همیشه من دوست داشتم که یعنی رشته های پاراکلینیک رو برم بخونم، یعنی بیشتر به تحقیقات و اینا علاقه داشتم تا به کلینیک، یه خود اینجا توی راهی هستم که چی کار بکنم. از این طرف میگم به حال به رادیولوژی برگردم، خب شانسم یه راحت تر میتونم برگردم چون تجربه دارم، ولی که رشته پالپینی که علاقه بیشتری دارم خب باید یه خود کامپیتنس بیشتر ندارم، باید یه خود مثلا زبان انگلیسی رو یه خود بیشتر کنم، خیلی کار کنم روش، یه سال پیچ میکنم کنم باید کار کنم. من نمیدونم که آیا چقدر اینا واقع بینانه هست، آیا کدوم انتخاب درسته، میتونم بله یک سالم هم هست
جان،
یک سالم هم هست.
بله بذارید من ازتون چند تا سوال دارم. اولا فرمودید که چون آخریشو گفتید 41 سالتونه، همین یه دونه فرزند رو دارید درسته؟
نه آقای دکتر، دو تا دارم، یکی 8 سالشه، یکی هم یعنی الان نزدیک
3 سالشه. 3 سال. به من بفرمایید که شما دلتون میخواد یا برنامه‌تون با همسرتون این هست که در خارج از ایران بمونید یا میخواید به ایران برگردید؟
من میخوام خارج بمونم، یعنی به حال شرایطی که یعنی اصلا در حال حاضر فکر برگشتن به ایران نیستیم.
دوم این که راجب رادیولوژی صحبت میکنید در اروپا هست که همچین دری به روی شما بازی، یعنی میتونید برید تخصصتون تو این زمینه بگیری؟
بله آقای دوست.
خب ببینید عزیز، البته من درباره اروپا نمیدونم، ولی درباره امریکا یکی از رشته‌های فوق العاده هم مهم و هم از نظر مالی خوبه، ضمن دردسرهای خیلی خیلی کمتری هم از نظر کار پزشکی داره، به ویژه برای یه مادر که احتمالاً مسئولیت فرزندانش رو بیش از حد پدر آنگونه که مرسوم همه جای دنیاست در ما ایرانیایی که بیشتر به عهده داره. بنابراین اون رشته کار مشخصه، معمولاً یه مقدار ساعتتون معینه، بعدم درآمد خوبی هم داره، بعدم نوعای پیشرفت و تخصصیش به هر حال امروز میدونم دوستانی هستن که به دلیل توانایی ها و مهارت هایی که دارند به هر حال جایگاه ویژه‌ای دارن. اما اگر شما تو کار تحقیق بخواید برید، خب اون اولا برمیگرده به این که یه بودجه‌ای هست برای یه کاری. اگر وارد بخش خصوصی بشید به مقدار زیادی مسائل مربوط به خواستن و نخواستن ها هست. اگر تو بخش دولتی باشید که معمولا محدوده یا در اروپا خیلی کمه، اونا خیلی امیدی به استخدامش نیست. من فکر نمی کنم یک کاری، اگر شما رو درست فهمیدم، در چارچوب کار تحقیقاتی، اونم با یک کسی که به هر حال در یک کشور دیگه‌ای بزرگ شده و قرار یه جای دیگه‌ای کار بکنه و همیشه احتمال بود و نبودن و یا تغییرات اقتصادی یا بودجه و یا به هر حال سیاست‌های داخلی هست که ممکنه تا وقتی آدمم کارش خوبه به خاطر اینکه دیگری یه جایگاه دیگه‌ای داره یا به هر حال ارتباط دیگه‌ای داره انسان رو رها کنند. یعنی اونجا خیلی کار تخصصی نیست، برای که شما با یه دانشی میرید بهتون یک مورد تحقیق رو میدن، اون که تموم شد یه مورد دیگری درست است که یه توانایی های پیدا میشه، ولی چیزی نیست که به صورت مشخصی طبقه بندی شده باشه. جان
ببخشید، نه بیشتر که مثلا میگم بیشتر ایمنولوژیه، یعنی اینجوری نیست که یعنی فقط مثلا این تحقیقات شروع بکنی بعد تموم بشه. مثلا رشته بین دو تا رشته موندم، اونی که یعنی رشته رادیولوژی رو برگردم، یعنی که برم رشته ایمنولوژی که همچه دوست داشتم که روی سلول کار کنم و نمیدونم روی یعنی تخصصم ایمنولوژی بگیرم. خب به هر حال مسلم رشته خب تحقیقاتم خب تو زیاد هست، ولی خب تخصص
ولی آیا به عنوان بیمار رو هم میبینی در حدی که شما فکر میکنی؟
بیمار توی بخش ایمنولوژی نه خیلی.
خب بنابراین در حقیقت شما ارتباط گفتم، البته در اینکه در اروپا بمونید میتونم بفهمم که تفاوت به هر حال فرهنگی زبان هست، ولی به عنوان رادیولوژیست اونقدر باز با بیمار کار ندارید که با پزشکان متخصص کار دارید. ولی من خیلی میدونید با تحقیق جز برای یک کسی که نمیخواد اصلا درگیر مردم بشه.
دقیقا آقای دکتر، من خیلی یعنی علاقه به یه در واقع به مریض دیدن و نمیدونم با درگیر شدن با بیماران و نمیدونم یا بکل مستقیم و غیر مستقیم ندارم. فقط دوست دارم که یعنی با بیماری ها کار بکنم و بیماری های نمیدونم که شاید مثلا درمانی برای شما مثلا از سمسیلا کار بکنم، یه که دوست دارم روی چیزایی که اصلا ناشناخته هست دوست دارم کار بکنم، با چیز روتین و که چیز نیست که هر روز انجام میدیم اینا رو دوست ندارم. یعنی همیشه وقتی که رادیولوژی بودم همیشه گفتم من اینجا چی کار میکنم، اصلا این خیلی به من فشار میآورد و وقتی میومدم خونه یعنی در واقع انرژی درستی میشد با این که رشته جالبیه خیلی، ولی این که شما میگین آمریکا قد سخته اینجا قد سخت نیست چه وارد میشیم آقای دکتر.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. فرض بفرمایید که شما وارد یه همچین مؤسساتی بشید، چقدر یک درب روی شما بازه؟ بعد معمولا در مقام مقایسه با همون درآمد تو 5 سال اول یه رادیولوژیست و شما اونجا تفاوت درآمدا رو چی میدونید و ساعتهای کار یا هر چیزی از این قبیل که اطلاعات، ولی مهمترش این که چقدر میشه وارد شد؟
برای من خب رادیولوژی راحت تر و اوباره شدن است چون که تجربه داشتم، ولی که درآمدش رو توی این کشوری که من هستم آقای تو مثل آمریکا نیست که یعنی خیلی تفاوت درآمد داشته باشن دو تا تخصص مهم، مگر این که مثلا طرف بخواد بره خصوصی کار کنی که این هم یعنی من به عنوان خارجی نمیتونم بخواهم موفق بکنم که بخواهم برم خصوصی کار بکنم، من باید هم بیمارستان کار بکنم اون حتی اگه تخصص هم بگیرم. یعنی اینقدر که مثلا تفاوت چی میگن در اومد شاید تو آمریکا باشه با یه پزشک رادیولوژ و اینا نداره، ولی تو خب ساعته کاریش خب ساعته کاری خب کشی داره بیشتره نسبت به این مالی که کشی نداره یا شاید کشیش تو خونه هست، یعنی باید خونه باشه میکنه اصلاح پاریش در نهایت رادیولوژی بیشتر هست، ولی خب برای نمیشن اتحاد نمیشنستم هیچ وقتی بحثش نرفتم آقای تا فقط هم یکی فکر و خیال
من متوجه. خب چقدر واقعا برای تحقیق آدم به قول معروف کنجکاو برخی از اوقات گول اورینتدی هستید که به دنبال هدفی؟ چون ببینید اینجور کارها را آدم میتونه سرسری ازش بگذره. یه زمانی هست که نه، من یه مرتبه قرار روزی 8 ساعت کار کنم، ولی حالا چون به دنبال چیزی هستم ممکنه 16 ساعتم کار کنم. در خودتون اون رو میبینید که به هر حال یه کنجکاوی و حساسیتی دارید، یا اینکه نه دنبال یه جایی هستید که فکر کنید باش فقط راحت تری؟
ما آقای دکتر این چیزی که اذیت هم میکرد که بخش نازلش بود که دلم میخواد روی یک موضوع میگن کار بکنم، ولی که در از این موضوع بپرم به اون موضوع، یعنی این خریدن از این، یعنی که دوست داشتم که روی یک قضیه کار بکنم علاقه داشته باشم و برم دنبالش و پیداش بکنم و عمیق بشم توی موضوع.
خب اون اگر هست، خب اگر اون هست یه همچین دری هم بروتون، فکر میکنید اگر بخواید وارد یه همچین دوران تخصصی بشید که مشکلی نداری؟ داری؟
ببینید آقای دکتر، از این طرف فکر میکنم که شاید دیر شده، باید دوباره از صفر شروع بکنم، یعنی برنامه‌ریزی تخصصی که باید از اول شروع بکنم.
یعنی از اول یعنی چی؟
یعنی که خب من یعنی فقط بجز اون قسمتی که توی دانشگاه خوندم چیز دیگه در ترمینولوژی بلد نیستم، یعنی که هیچ وقت توی این که بخشهایی نبودم.
خب باید برای چی کار بکنی؟
بله؟
چه کار باید بکنین؟ چه دوره ای رو یا چه دانشگاهی رو چی رو باید پشت سر بگذاری؟
چی
که باید
تقاضا بکنم
وارد
بشم.
خب آخه
یعنی چیزی که خودم فکر میکنم کامپتنس، یعنی خودم فکر میکنم باید که زبونم رو یک سال وقت بذارم بیمش که بیارم در سطحی که بتونم که اکادمیک باشه، بتونم کار بکنم با زبان انگلیسی.
خب نه اون که به خاطر این که نه اون که اگه بخواید در خارج بمونید، بخواید حتی رادیولوژی هم بخونید، بهش حتما احتیاج دارید. بنابراین عامل آمادگی فرض کن یک سال زبان، اون رو به هر حال شما حتما احتیاج دارید. اون که پس موضوعش منتفیه. ولی اگر بخواید وارد این رشته بشید میتونید، قرار نیست که صدی رو پشت سر بگذارید.
نه آقای دکتر، با تقاضا بکنم و مثلا توی رقابت برنده بشم.
خب نه، همون رقابت مسئله منه. چند لازه فکر میکنید تعداد داوطلبان در مقابل آنچه که میپرد؟
نه
خیلی
دشته نیست، یعنی بگم حالا
نه، من اگر اینجوری هست با توجه به تجربه که سر رادیولوژی دارید تو خوشحال باش نبودید، خب معلومه حالا میتونم به این بیشتر نظر و رأی بدم و به نظر من میتونه واقع بینانه باشه اگر شما وارد میتونید بشید و اگر فکر میکنید از یه کار نسبتاً دائمی برخوردارید، چرا که نه. به هر حال امروز موضوع جهان علم، جهان در حقیقت جهش ها و پرش ها و پیشرفت هاست و یه دهی فقط روی اون زمین ها کار میکنن. ولی به هر حال همطور که عرض کردم، افراد کنجکاو علاقمندی هستند که به خاطر هدفهایی که برای خودشون مشخص میکنن بعدن انگیزه پیدا میکنند و اشتیاق، و اون سبب میشه که کارشون رو مهمتر و با ارزشتر کنه. بنابراین با توجه با آنچه که میفرمایید، به نظر من چرا که نه، میخواید اگر یک سالی خودتون رو آماده کنید، ولی در این حال هم قدم های اولیه رو بردارید، بعدن برای خودتون یه مقدار کتاب های تو اون زمینه بخونید که خاطرتون آسوده باشه، آمادگی لازم رو دارید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، یه مشکلی که اینجا دارم اینه که ترس از این دارم که نکنید دوباره اونجا هم برم پکیمان
بشم. نه خب مشکلی نداره، ما هر وقت با یه همچی آدم ناراضی روبرو هستیم که هر جا بره پشیمون میشه، خب بذارید اینجا هم برید پشیمون بشید، جای دیگه هم برید پشیمون میشید. نه اون مسئله من نیست، به هر حال اون برمیگره به ویژگی روانی تو. نه اون دیگه به هر حال برخی از ما به هر حال همینقدر که اوضاع خوبم باشه یه کمی ناراحت و پشیمانیم، یعنی دلمون میخواست که اینقدرم خوب نباشه. من اونو اهمیت بهش نمیدم عزیز. بعدم اگر همونطور که شما فرمودید درا بازه، امکانش هست، درآمدم فرقی نمیکنه، علاقه شما اونه، یه تغییری هم براتون هست، چرا که نه. نه خودتون گرفتار بعدا کنید. خواهش میکنم، خوشحال شدم.
فقط همین دیگران پشیمونی بودم که نه که چون که سنم زیاد شده که وقتم هدر ندم.
نه دیگه به هر حال هیچ وقت وقت هدر نمیده وقتی تو این مسیر را باشه، فقط برخی از وقت یه چیزی از یه مورد دیگری بهتره و الا انتخاب بین خوب و بهتر که هست که آدم قرار نیست ناراحت و ناراضی باشه، انتخاب وقتی بده که بین بد و بدتر باشه، ولی انتخاب بین خوب و بهتر تازه آدم خوب انتخاب کرد و بهتر انتخاب نکرد خوب نکرد. اینقدر دیگه قرار نیست خودش و دیگران را اذیت کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه دنیا ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. موفق باشید.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران. با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعك در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از $500 to $2,000. قبل از خرید سمعك از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید. من صداتون رو خوب ندارم، میتونید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟
بله الان بهتر شد.
کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من اول از اینکه شروع بکنم دلم میخواد یه کوچیک در مورد خودم، در مورد زندگیم براتون بگم. که شما یه اطلاعات کلی در مورد من داشته باشین.
بفرمایید.
من 35 سالم هستش، الان 13 ساله که ازدواج کردم، دو تا هم بچه دارم، دو تا دختر دارم، یکیشون 7 سالشه، یکیشم 3 سالش هستش. بعد الان همون حدود 13 سال هست که اومدم آمریکا. قبل از اینکه بیام اینجا با شوهرم تو ایران ازدواج کردم، ما یک رابطه فامیلی خیلی دوری داشتیم و بعد ازدواج کردیم. شوهرم البته قبلا اینجا بود و بعد من بعد ازدواج اومدم اینجا.
ایشون چند سالشونه؟
شوهرم 52 سالش هست. استاد دانشگاه هستن، فیزیک درس میدن و من خودم دیپلمه هستم و تو خونه هستم با بچه ها. و قبل از این که این ازدواج داشته باشم یک بار دیگه تو ایران ازدواج کرده بودم و یه ازدواج ناموفقی بود که بیشتر از یک سال طول نکشید و منجر به طلاق شد.
تو چه سنی ازدواج کردی؟
اون حدوداً 15 ساله، من 14 ساله پیش.
نه، شما چند سالتون بود وقتی ازدواج کردید؟
من 20 سالم بود.
خب وقت 20 سالتون بود، یه سال مودید بلافاصله بعدن 22 سالگی با ایشون ازدواج کردید.
بله. البته اون موقع اصلا قصد ازدواج نداشتم، یعنی بعد از اینکه طلاق گرفتم اصلا قصد ازدواج نداشتم، ولی خب به خاطر شرایط بعدی که تو خانواده داشتم و بعدم که به خاطر اینکه خب خانواده همش میگفتن که این شوهرم، هم شوهر الانم که وضعیت خیلی خوبه اینجا زندگی میکنه و به خاطر این چیزا یعنی تصمیمم برای شد که خب ازدواج کنم و بیام اینجا.
همسرتون قبلا ازدواج نکرده بودن؟
نه.
چه مدتی بود قبل از شما اینجا بودن؟
خیلی سال بود که اینجا بودن، فکر میکنم حدودا یه 15-16 سالی اینجا بودن. نه فقط اینجا، یعنی برای تحصیل اومده بود، بورسیه داشت، رفته بود مثل ایتالیا، بعد از ایتالیا یک مدتی رفته بود جاهای دیگه، انگلیس، بعدم کانادا، یه مدت چند سالی کانادا زندگی میکرد، بعد از اینکه دکترا رو میگیره میاد آمریکا برای کار که دیگه اینجا مونده کار میکنه.
اوکی.
من به طور کلی از خودم بخوام بگم، از شخصیت خودم بخوام بگم، اول توی خانواده بزرگ شدم که خانوادهمون خیلی آدمای هستن که از نظر روحی خیلی پایین هستن و فوق العاده وسواسی، به خصوص خانواده مادرم. یعنی من توی جای بزرگ شدم که دائما آدمای وسواسی جلوم بودن، به خصوص دایی که وسواس فوق العاده شدیدی داره، مثلا جوری هسته که مثلا از اون آدم هایی هسته ساعت ها تون میگه که بره همون، 5-6 ساعت تون میگه که بره همون، هر چیزی رو تک میکنه و خیلی وسواس خیلی بیش از حد که من اصلا از بچگی این تو ذهنم حک شده بود، این رفتارای اینا، این کارهای که اینا انجام میدادن و به همین شکل بود. و من همیشه خیلی آدم ضعیف و نفسی بودم، یعنی همیشه ناراحت بودم از زندگی، همیشه شاکی بودم از زندگی و هر چیز کوچیکی اذیت هم میکرد.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یک خواهر دارم که خواهرم کوچیکتر، 6 سال از خودم کوچیکتر هست. و یه مشکل و من همیشه توی خانواده، یعنی پدر و مادر من همیشه مشکل داشتن، یعنی تا اونجایی که یادم میاد دوران بچگی خوبی نداشتم، به خاطر اینکه همیشه موضوع طلاق بود، خانواده ما همیشه دعوا بود، به کشاکش بود و اون صحنه ها و اون خاطره ها همیشه تو ذهن من هست و من به خصوص با پدرم رابطه خوبی نداشتم. یعنی اینکه مثلا همیشه خودش میگه من دلم میخواد کمکت کنم، ولی از دید من، از دید خودش کمک بود ولی از دید من آزار دادن من بود، برای اینکه هیچ وقت نتونست با من هیچ رابطه عاطفی خوبی پیدا بکنه، همیشه با هم درگیری داشتیم و اذیت هایی میکرد که خب اون اذیت ها مثلا با اینکه من سنم خیلی کم بود ولی همیشه تو ذهنم نامونده. و من موقعی که ایران بودم، به خاطر اینکه ما تو خانواده آدمای مشکلدار زیاد داریم که همه از نظر روحی خیلی خراب هستن، همیشه اولین چیزی که پیشنهاد میشد دکتر روانپزشک و روانشناس بود که باید بری صحبت بکنی و این باور تو ما هست که ما همه مشکل داریم، یعنی همیشه این موضوع بوده توی خانواده ما. من اولین باری که دست به خودکشی زدم کلاس پنجم ابتدایی بودم، به خاطر اینکه نمره ریاضی تک رو بردم و اولین باری که این کارو کردم اون موقع بود.
چه کار کردی؟
من که دستم رو زدم و وقتی که مامانم فهمید خب خیلی ناراحت شد، واکنش‌های خوبی نشون نداد. من همیشه دلم میخواست که مثلا مادرم به عنوان یک دوست بود برام، یعنی که بتونم باهاش صحبت کنم، ولی خب همیشه هر موقع میخواستم باهاش صحبت کنم احساساتش یعنی نمیذاشت که بخوام، یعنی بخواد منو راهنمایی کنه توی زندگی. بنابراین من و پدرم هم جوری نبود که من اصلا بتونم باهاش صحبت کنم، به خاطر همین خیلی همیشه احساس تنهایی میکردم و دلم میخواست این تنهایی رو یه جوری به یه نحوی جبران کنم. اون تو اون سن که بودم خب همش دلم میخواست که یه با دوست پسر داشته باشم و با پسرها ارتباط داشته باشم و خیلی احساس بدی میکردم از اینکه مثلا میدیدم دوستان دوست پسر دارم من ندارم و وارد یک رابطه احساسی شدم که چندین سال طول کشید، 5-6 سال طول کشید و خب اون طرفی که من باهاش دوست بودم منو دوست نداشت، ولی به خاطر روابط جنسی که ما داشتیم من عادت کرده بودم و به اون اولین کسی بود که من رابطه جنسی باهاش برقرار کرده بودم و به همین جهت من مثل یک آدم معتادی شده بودم که احساس میکردم احتیاج دارم، به خاطر همین حاضر بودم هر کاری که میتونم بکنم که بتونم رابطه‌مو با اون پسر حفظ بکنم. حتی مثلا چندین بار جوابتک خونه دعوتش کردم که در نهایت یه بار هم پدرم متوجه شد، ولی بعد از اینم که اون متوجه شد من هنوز رابطه داشتم با اون، حتی با دوستای اون هم رابطه داشتم، به خاطر اینکه میدونستم اگه با دوستای اون هم رابطه داشته باشم میتونم اونو داشته باشم. یه همچین چیزی بود.
یعنی این دوستان او چند نفری بودن؟
بعضی موقع یه نفر بودن، بعضی موقع چند نفر بودن و من همیشه وقتی که این اتفاقا می افتاد بعدش خیلی حالت بدی داشتم، یعنی یادم هر موقع می اومدم خونه ساعتها گریه می کردم و خیلی یعنی احساس خوبی نداشتم، یعنی من همش فکر می کردم، یعنی این فقط به عنوان یک نمی دونم چجوری براتون توضیح بدم، یه جوری بود، یک احساسی بود که من این احساس رو دلم می خواست داشته باشم، یعنی فکر می کردم که اگه رابطه جنسی نداشته باشم انگار که نمیتونم زنده باشم، یه همچه احساسی برای من بود.
ولی این رابطه جنسی رو که به صورت چند نفرشون رو با هم نداشتی، جدا جدا داشتی؟
بعضی موقع ها یک دفعه اتفاق افتاد که چندی نفر بودن و بعد
پس اتون از چندی نفر یعنی چند نفر عزیز؟
مثلا
3-4
نفر.
آجه چه سنی بودید عزیز یادتونه؟
من اون موقع زیر 20 سال بودم، فکر میکنم 17 سالم بود، 16-17 سالم بود.
و اون آدم ها بزرگ سال بودن یا جوانای مثلا تو سن همون 20-30 بوده؟
به همون بین 20-30 بودن، 25-23 اینها بودن. و اون طرف که من باهاش دوست بودم اون اصلا هیچ کنه علاقه به من نداشت و اونم فقط به خاطر رابطه جنسی بود که با من ارتباط داشت، یعنی فقط صرفا هر موقع هم دیگر رو میدیدیم به خاطر این موضوع بود. بعد از اینکه کار تموم میشد دیگه میرفت و دیگه حتی مثلا شاید میشد هفته ها با هم صحبت نمی کردیم، ولی بعد که قرار ما رو بود به خاطر این موضوع بود. من این رابطه رو داشتم تا این که اون زمان مثل الان نبود که مثلا تو ایران خیلی این چیزا الان دیگه تقریبا جا افتاده که شکر داشتن و اینکه باکره بودن و نبود این چیزی نبود اون موقع و من از این موضوع خیلی میترسیدم که مثلا میگفتم اگر که با یکی ازدواج کنم و بفهمه که من باکره نیستم چه اتفاقی میفته، اگه پدرم مادرم بفهمن، و نمیتونستم با مادرم صحبت کنم. بعد موضوع ازدواج اولم که پیش اومد، کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم پسر یکی از دوستای فک و فامیل بودن که خب من تو دلم گفتم به این خاطر دیگه حتما نمیفهمن، متوجه نمیشن، ولی متاسفانه من به خاطر اینکه اون شخصی که میخواستم باهاش ازدواج کنم و دوست نداشتم و فقط صرفا به خاطر اینکه مشکلم رو حل بکنم میخواستم باهاش ازدواج بکنم نشد، یعنی در نهایت همش با همون دوست پسر سابقم ارتباط داشتم، باهاش صحبت میکردم تلفنی و همش میگفتم، یعنی اصلا هیچ گونه احساسی نبود این وسط و تو دلم این بود که میگفتم خب من عقد میکنم بعد از این که عقد کردم از این آقا جدا میشم که فقط مشکلم حل بشه، یعنی دیگه کسی نتونه بگه که چرا اینجوری بود، یعنی ذهنم این بود. و بعد متاسفانه اون کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم متوجه شد، یعنی یه بار که داشتم با این دوست پسر سابقم صحبت میکردم متوجه شد و اون هم تمام جزئیات سابق من گذشته من رو به این گفت که من داستانم چی بوده، چه کارا کردیم و یک ذهنیت خیلی بدی رو به اون داد که متاسفانه خب کار خیلی بد شد. اون هم به من شک پیدا کرد و منو کتک میزد و خیلی اتفاقات خیلی بدی افتاد خیلی. و تو اون لحظه هم خب دیگه خانواده من متوجه شدن و من خب بالاخره کار به طلاق کشیده شد و من طلاق گرفتم.
اون وقت تو این توی مدت درسی که نخوندی عزیز؟
من اون موقع که با اینا عقد کرده بودم به خاطر اینکه همیشه تو خانواده تو سرم می‌زدن که میگفتن، یعنی من که بگم مثلا یعنی یه حالتی بود که همیشه منو سرزنش می‌کردن از اینکه من چرا درس نمی‌خونم و منو مجبور کردن که مثلا اون دانشگاه علمی کاربردی بود اون موقع که خب من تو اون زمانی که عقد یعنی بعد از اینکه از این آقا طلاق گرفتم تو اون مدت داشتم می‌رفتم اونجا.
حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبت کنو با همون شنگ و نجمن با ما باش.
بلی دنتال اند ایمپلانت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 کارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818 345 4251 17 261 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسن پارک. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده ها. انواع خوراکی ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان بانو ملیحه مروبتی کاشانیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد ملیحه مروبتی همین امروز دوشنبه 11 سپتامبر ساعت 3 بعد از ظهر در اید مموریال پارک واقع در 11500 سپولودا بولوارد اگزیت رنالدی برگزار می‌شود. مراسم یادبود زنده یاد ملیح مروبتی روز پنج شنبه 14 سپتامبر از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای مار هاتورا واقع در 1537 خیابان فرانکلین در سانتا مونیکا برگزار می شود. همسر ادموند عطاالله مروبتی، فرزندان سیامک و میشل مروبتی، برادران منوچهر و پرویز کاشانیان، خانواده های مروبتی، کاشانیان، ساقیان، حکیم، یعقوبیان، دکتر سیاه و سایر خانواده های وابسته.
با عرض سلام، من ایمان مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما می توانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه می گردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپستانو در شهر زیبای سان خوان کاپستانو جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590. مرجان روانبخش CPA حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS فرانچایز تکس بورد بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
میشه کمی صداتون رو، من خیلی خوب ندارم.
معذرت میخوام. بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم جان.
بله. من داشتم میگفتم بعد از اینکه این مسئله ازدواجم به هم دیگه خورد، دیگه من که طلاق گرفتم نمیخواستم که ازدواج بکنم، ولی از نظر خانواده خیلی تحت فشار بودم، به خصوص از طرف پدرم، به خاطر اینکه خب دختر مطلقه بودم توی خانواده و خیلی زیر نظر بودم از هر لحاظی. و خب وقتی که این مسئله ازدواج دومم برام پیش اومد، من به خاطر اینکه خب مسئله تنهایی خیلی اذیتم میکرد، همیشه دلم نمیخواست تنها باشم و به مادرم هم گفتم که من به این مخاطر این موضوع دلم نمیخواد که ازدواج بکنم، ولی خب به من پافشاری کرد که گوش شرایط خوبه و تو میتونی هی بدی بیای و ما همدیگر رو ببینیم. به هر صورت من با این آقا ازدواج کردم. خیلی فوق‌العاده مرد خوبیه، من خیلی دوستش دارم، یعنی هیچ موضوع منفی درش وجود نداره، با اینکه اختلاف سنیمون تقریبا زیاد هستش، اما فوق‌العاده راضی هستم از ازدواجی که کردم. فقط مشکلاتی که هست این که من موقعی که اومدم اینجا یه دفعه خیلی تنها شدم، یعنی این که خب ایشون همش سر کار بود و من همش دائم تو خونه تنها بودم، یعنی تنهایی مطلق بود، دائما توی خونه بودم و من یک آدمی هستم که فوق العاده از نظر احساسی به خانواده وابسته و به خصوص به خواهر کوچکتر خودم، یعنی همیشه از این بابت سرزنش می شدم که چرا من همیشه مثلا از خواهرم نصیحت می گیرم یا با اون صحبت می کنم، چون نمی دونم، من خیلی احساس وابستگی شدیده به خواهرم دارم، یعنی این که مثلا
نه اونو متوجه شدم. آخه شما 5 سالی هم صاحب فرزند نشدی، در حالی که خب سن ایشون بالا بود، 5-6 سالی طول کشید. خب تو این 5-6 سال شما چه کردی؟ وابستگی به کنار.
من این 5-6 سال دلیل اینکه بچه دار نشدیم به خاطر وسواسی که داشتم بود، یعنی همسرم متوجه شد که من وسواس خیلی شدید دارم.
وسواس به چی؟
به همه چی، یعنی مثلا چه میدونم، به دست شستن، به دست شوی رفتن، من وسواس خیلی شدیدی دارم به دست شوی رفتن، یعنی مثلا دست شوی بیرون خیلی میترسم برم، یعنی هر موقع میخوام.
من متوجه شدم. خب اون که حالا خیلی یاد دارم، بعد چی؟ ولی خب این که
بعدم دست شستن زیاد بود، نمیدونم مثلا این که تمیز کردن بیش از حد بود، وسواسای فکری خیلی بدی داشتن، یعنی همش دائما نگران بودم، گریه میکردم.
خب رابطه جنسیتون با همسرتون چطور بود و هست؟
رابطه جنسیمون خوب بود، خوب بود، بد نبود، یعنی اینکه فکر میکنم به عنوان یک مثل یک زن شوهر نرمال بودیم.
اون که وقت شما روابط دیگه برقرار نکردی؟
نه خیر، نه اصلا. من از موقع که اومدم اینجا نه اصلا نه هیچ گونه رابطه دیگه نداشتم. ولی من یک مسئله که بود که معمولا هر موقع که رابطه جنسی که بود بعدش احساس غم عجیبی به وجودم می اومد، یعنی میشستم گریه میکردم، یعنی نمیدونم چرا این حالت به هم دست میداد. اولین بار که این اتفاق افتاد همون روز اولی بود که اومدم اینجا که یک آن احساس کردم که مثلا دیگه همه چیزم رو از دست دادم، یعنی خیلی یک دفعه احساس تنهایی، احساس پشیمونی از این که چرا اومدم اینجا رو داشتم. و این که اومدم اینجا یه دفعه خیلی تنها شدم، هیچ کس رو نداشتم، نه دوست نه فامیل، از خونه بیرون نمیتونستم برم، به مدت یک ماه دائما تو خونه بودم. حتی اون موقع مثلا خب ما به خاطر اینکه اومدیم توی خونه جدید تلویزیونم نبود، یعنی یک حالت وهم بدی بود برام اون مدتی. ولی من همسرم به خاطر اینکه خودش همیشه سالیان سال تنها بود به این موضوع عادت داشت و حجم این موضوع برای سخت بود. وقتی میخواستم بهش توضیح بدم نمی قبول نمی کرد این موضوع رو، که این موضوع رو من خیلی تاثیر بدی گذاشتم.
حالا کاری به آخه شما چجوری ایام رو 5-6 سال گذروندی؟
ما هیچی، همین زندگی عادی، یعنی خب ایشون میرفت سر کار، من تو خونه بودم. ما جفتمون نقاشی میکنیم، نقاش هستیم، یعنی البته ایشون خب تجربه خیلی بیشتره و من هم کنار اون کار نقاشی میکردم و سرمو به نقاشی گرم میکردم. من حتی گواهی نامم رو الان خیلی تازه گرفتم، یه 2-3 سالی هست، اون موقع حتی رانندگی هم نمیکردم و همش میگم همش تو خونه بودم، یعنی همه مدت تو خونه بودم و این تو خونه بودن و ارتباط نداشتن با آدما خیلی اذیتم.
شما چند بار تو قبل از اینکه صاحب فرزند بشید رفتید ایران؟
ما 2 بار رفتیم ایران و هر بارم که رفتیم حدودا 1 ماه تا 1.5 ماه فکر می‌کنم.
اونجا سراغ دوستای قبلی تو نرفتی؟
ما اونجا که رفتم نه، فقط فامیل بودن که همش با هم بودیم و خیلی خوب بود. و من یک چیزی که تو زندگی برام اینجا اتفاق افتاد این بود که مقدفه اولی که میخواستم برم ایران استراب وحشتناکی سراغم اومد آقای دوستو، یعنی چیزی که هیچ وقت تجربه نکرده بودم تو زندگی، یک حالت بدی بود، یعنی انگار که مثلا داشتم خفه میشدم، ضربان قلبم رفته بود، اصلا بیدلیل نمیدونم چرا. این اولین بار بود که این اتفاق برام افتاد. از ایران که اومدم تا حدود 3-4 هفته خیلی حالم بد بود، یعنی همش داشتم گریه میکردم، ناراحت بودم، اصلا همین اصلا گفتم دیگه دلم نمیخواد برگردم، برای اینکه میرم اونجا اینا رو میبینم برمیگردم بعد بدتر میشم، یعنی بدون که کمک هم بکنه بیشتر به هم سخت میذاره. و بعد از اون هم که خب ما دفعه دوم که یعنی دفعه آخری که رفتیم به خاطر مسائل بیماری بود که شوهرم همه خانوادهش رو تقریبا از دست داد، پدر، مادر، مادر بزرگ، خواهرش رو سالیس از دست داد و ولی و مسئله مرگومی برای من جا نیفتاده، یعنی مثلا خب اینجا که هستم این اتفاقا که میفته خیلی از نظر ذهنی میزدم به هم دیگه، یعنی من دائما همش تو گذشته دارم زندگی میکنم، یعنی تنها چیزی که آرومم میکنه این که به دوران بچگیم اون یک دوره بحره از زندگیم بود که خیلی خوب بود، دوست دارم به اون نگاه کنم، به اون فکر بکنم.
حالا به عنوان مادر در ارتباط با بچه هاتون چطوری؟
من فوق العاده آدم عصبی هستم آقای دوست، البته الان یه خورده بهتر شدم، ولی دخترم که کوچیک‌تر بود، اولین دختر یعنی کوچیک که بود، خیلی آدم عصبی بودم و خب این عصبی بودن منم روش تاثیر گذاشته متاسفانه، یعنی همه سرش داد می‌زدم روی چیز رو، مسئله مثلا زمانی که می‌خواستم از پوشک بگیرمش چندین بار دعواهای خیلی بدی شد، دعواش کردم، سنش کم بود، من هی دعواش میکردم و همش داد میزدم سرش، سر این که خب تکلیفه چرا دست میزنی. من حتی موقعی که مثلا کوچیک بود میخواستم پاشو که عوض بکنم، وقتی که موقع پا عوض کردم خودشو که کثیف میکرد تا ساعتها حالم بد بود، یعنی میشستم کنار دیوار گریه میکردم که چرا این اتفاق افتاده، چرا این مثلا اینجوری شده، چرا کثیف شده، نمیتونستم این چیزا رو تحمل کنم. و بعد از بچه دار شدن من دچار افسردگی بدی شدم، تا 2 ماه خیلی حالم بد بود، دائما گریه میکردم، بعضی موقع ها اصلا نمیتونستم بچه‌مو بغل کنم، اصلا نگاش کنم، یعنی یک حالت بدی بود، همش دلم میخواست تنها باشم، و همش فکرای منفی می‌داشتم، فکرای خطرناک.
دیگه فکر خودکشی کردی؟ اقدام به خودکشی کردی هیچ وقت دیگه؟
نه، من اقدام به خودکشی نکردم، ولی دائما در حال تو ذهنمه. یعنی مثلا
وقت در این ماجرا آخه همسرتون اصلا خبر از این دنیای ذهنی و طوفانی شما نداشت؟
من سعی میکردم ازش پنهون کنم، برای اینکه میترسیدم بهش بگم، میترسیدم که اگر بفهمه که من همچین چیزی هستم خیلی نتونه قبول بکنه. یعنی میترسیدم همه چی به هم بریزه، یعنی زندگیم به هم بریزه، همه چیز، همه سعی میکردم که تو خودم باشه، تو خودم بریزم و تا اونجایی که میتونم نفهمه این موضوع رو.
اینجا شبکه ای از دوستان دختر خانم پیدا نکردید؟
اینجا من هیچ کس رو ندارم، نه فامیل، نه دوست، هیچ کس، فقط خودم هستم، شوهرم، دو تا بچه ها. و خب البته کسایی هستن که خب خیلی به ندرت، مثلا شاید هر از گاهی ما ببینیمشون، ولی نه به اون شکل، نه که رفت آمد داشته باشید. من یه چیزی که آزارم میداد این بود که فکرهای خیلی بدی به ذهنم میزد که مثلا گفتنش برام سخته، مثلا کشتن آدم ها تو ذهنم میدونم، نمیدونم چرا این فکرها رو میکردم، مثلا این که مثلا یه بلای سر بچم یه دفعه بخوام بیارم، این فکرها خیلی آزارم میداد. میدونستم که این کار رو نمیتونم بکنم و این که این فکر به ذهنم میومد و من میخواستم جلوی این فکر کردنم رو بگیرم، همون اون خیلی آزارم میداد.
الان خوابتون چطوره؟ شبا کی میخوابید؟ کی بیدار میشه؟
من خوابم تا مدت قبلا خیلی خوب بود، شبا خوب میخوابیدم. و یه موضوع دیگه هم که هست باید بهتون بگم که من و همسرم هیچ وقت حالا هم نمیخوابیم، یعنی ما اتاقامون از هم شبا هستش، یعنی به خاطر اینکه خودمون خیلی خواب سبکی داره و همه چیز من بیدار میشم، اونا ما تصمیم گرفتیم که اتاقامون رو از هم سبا کنیم و ما هیچ وقت هم نیستیم، اون توی اتاق جدا هست، من یه اتاق دیگه هستم، ولی مشکلی نداریم از این موضوع، یعنی اینکه خب من راحت اونجا، من همین بر راحتم. و
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم از شما این آقای دکتر، الان مدتی هست که الان به مدت 2-3 هفته هست که دچار فکرهای خیلی بدی شدم و خیلی استرسهای خیلی بدی میگیرم، یعنی دائما توی ذهنم این فکر میاد که من ممکنه بلای سر کسی بخوام بیارم، یا اینکه یک اتفاق بیفته، یا اینکه همه چی ذهنم این هست که من فکر میکنم یعنی به عنوانی فکر میکنم که الان دیگران فکر میکنم که من دیوونه شدم، یا اینکه همش فکر میکنم اگه یک اتفاق بیفته من باید نمیدونم، همش فکرای این به این شکل میاد سراغم. و یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که خیلی به مسئله دستشوی رفتن فکر میکنم، به محض اینکه خونه میرم بیرون دائما به این موضوع فکر میکنم و خیلی آزارم میده، نمیتونم از خونه برم بیرون به خاطر اینکه تمام ذهنم به اینه که اگه مثلا دستشوی بگیره باید چی کار بکنم، بدونم که از جای دیگه لذت ببرم این موضوع هست، مسافرت هست، اینو نتونستم از مسافر، و به خاطر اینکه استرابم خیلی زیاد بود شب نمیتونستم بخوابم، قرص خواب گرفتم بخورم، یه مدتی خوردم تأثیری نداشت، بعد رفتم دکتر و الان به هم قرص زاناکس داده که من خیلی استفاده نکردم، ولی این فکرها خیلی
زاناکس رو بهتون گفته کی بخور؟
اون رو به هم داده، گفته که در روز 2 بار اگه احتیاج داری.
چقدر چند میلی گرم هست؟ میدونی روش چیه؟ 25 یا 50؟ یعنی نیمه؟
25 هست.
خب اون که خفیفه. ببینید عزیز، بذارید ازتون یه سوالی بکنم، توی این مدت که رفتید هیچ وقت روی شما تشخیصی دادن یا نه؟ یعنی هیچ دکتری و این نفر آخر که روان پزش نبوده به شما زنکس داده؟
نه، این دکتر عمومی بود.
نه اینا گرفتاری عزیز، آخه این که دوای درستی نیست. ببینید، یعنی به نظر من کاری ندارم، برای که شاید برای آرام کردنتون است. ببینید عزیز، شما اولا یک کمی دو قطبی هستید، ولی بیشتر الان افتادید تو موج افسردگی، ضمناً بسیار مضطرب و وسواسی هم هستید، یعنی یه ترکیب دو قطبی بایپولار، مانیک دیپرشن دارید، شیدایی و سرخوشی کمی دارید، افسردگی دارید، در این حال اضطراب و وسواس، همچنین اختلال شخصیت دارید. این اختلال شخصیت یکیش احتمالاً خفیف بوردرلاین رو دارید، شخصیت ناپایدار، ولی من یه کمی نگران کمی حالتهای اسکیزوافکتیو میکنید، نمیدونم، و به همین جهت است که حتما یه روان پزشک میخوای و حتما یه روانشناس هم باید با شما کار کنه. دارو میخواید عزیز؟ نمیدونم کدوم ایالت امریکا هستید. نباید مشکل
من الان وقت گرفتم که بخوام برم پلی دکتر، هنوز یعنی یک دو هفته بعد دفعه اولمه، یعنی میخوام برم.
یعنی پلی سایکیاتریست یا روانشناس؟ روانشناس یا روان پزشک؟
فکر میکنم که روانشناس باید باشن.
بسیار خوب، پس بنابراین ماجرا رو کاملا تعریف، امریکایی هستن دیگه، درسته؟
بله.
بنابراین اگر میتونید، ولی اگر یه ایرانی پیدا کنید شاید بهتر باشه، یه گفتگوی عزیزم احتیاج دارید، و الا میتونید کار از خودتون و بچه ها بده، چون همینقدر که مقدار کنترل و اداره بچه ها از دستتون بره بیرون، ما با مشکل جدی روبرو هستیم. برحال شما یه مقداری توی مرزها دارید حرکت میکنید و هر آن از این پشت بام ها ممکنه با بیماری ها و مشکلات خاص و یا کاری که میکنید که درد سر سازه به هم بریزید و بیفتید. بنابراین اصلا بدون روان پزشک و روانشناس لطفاً برای مدتی ای بسا تا چند سال آینده زندگی نکنید، و به همسرتونم بگید ابداً با بیمه و نمیدونم وقت گرفتیم دو هفته آینده و اینا اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی یه جایی برید اگه لازمه هزینه جدا بکنید. اگرم در یه ایالتی هستید که روانشناس یا روانپزشک ایرانی هست، مثلا اگر روانشناس ایرانی هست بد فکر نیست ببینید، ولی روانشناس باشه، یعنی لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه که خاطر راست باشه آشناس، ولی دارو درمانی و روان درمانی میخواید. یه مجموعه ای از مشکلات و مسائل هستید که اگر اینا یه مقداری با هم هماهنگ شدند و شما رو در یه شرایط سختی قرار دادن، میتونید رفتار خطرناکی برای خودتون و در ارتباط با دیگران داشته باشید. به هر حال اصلا شرایط خوب نیست عزیز، و این موضوع با یه ماه و سه ماه و شش ماه و یه زنکس و اینا اصلا حل نمیشه.
من فقط خیلی مزاحمتون نمیخوام بشم، فقط یه سوال دیگه هم اگه میشه
بفرمایید.
این فکرهای منفی که به سراغ من میاد که مثلا ممکنه بلای سر کسی بخوام بیارم،
نه اینا مسائل جدی هن، از اینا دارو میخواد، اینا وسواسه. بله بله، اینا بدون دارو نمیشه. اینا اولا وسواس های سنگین و شدید هم دارو میخواید، ولی کار روان درمانی هم احتیاج دارید. نه عزیز، شما درست مثل این است که مستید پشت فرمون نشستید، خب هر آن ممکنه بزنید خودتون دیگران رو به کشتن بدی. اصلا منتظر دو هفته نشید، یک کسی رو پیدا کنید، از حالا میانبری بزنید، به عنوان حتی شرایط امرجنسی با همسرتون صحبت کنید، مثلا شما رو ببرن هر چه زودتر، حالا ممکنه حالتون بد نباشه، ولی کمک فوری برای یه مدت طولانی میخواید که بتونید به یه ثبات و قراری برسید. امیدوارم بتونید این کارو بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون و متشکر از لطفتون.
خواهش میکنم، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خدا نگهدار.
خواهش
میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
فورا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
موزه شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
آره، من دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان، بارکالله.
949-768-0122.
بارکالله.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
تماس گرفتید
دکتر؟ بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون از کنفرانسی که توی اوتو داشتین، خیلی لذت بردین.
لطف جون،
خیلی ممنون از زحماتتون. سوالی که من داشتم در مورد مهاجرت بود، برعکس به طرف ایران ما میخواییم بریم. حالا اگه میشه شما از من سوال کنید.
نه شما مولا، من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم.
از نظر درس و کار چه کردی؟
از نظر درسی که درسی نخوندم، فقط دیپلم، ولی اینجا کار میکنم. ازدواج کردم، خانومم 29 سالشه، اونم اینجا کار میکنم.
به من بگید که همسرتون ایرانیه؟
بله.
به من بگید که چه مدتی است که در اسلو هستی؟
حدود 16 ساله. من 17 و نیم سالم بود، از ایران اومدم بیرون به همراه برادرم.
آها.
بعدش خانواده‌ام آمریکا زندگی میکنن.
خانواده شامل چه کسانی میشه؟ پدر و مادر و برادر دیگه کی؟
پدر، مادر، دو تا از خواهرام و برادر بزرگم.
ولی اون برادری که با تو آمد چی؟
اون توی نروژه ولی یه شهر دیگه.
اوکی. اون درس خوند یا نخوند؟
بله اون درس خونده، مهندس.
اوکی. به من بگو همسر چه مدتی است که در نروژ هست؟
همسرم با شما هم یه بار صحبت کردم، 4 سال پیش اومدن نروژ، لیسانس روانشناسی دارن ولی با رشتهشون کار نمی کنن، یه کار معمولی دارن.
اوکی. فرزندی که نداری؟
نه.
خب حالا ماجرای ماندنتون، رفتنتون به ایران یا اگر بشه اومدنتون به امریکا چه هست؟ یعنی خودتون جنبه‌های اولا برنامه‌تون چیه و چرا؟
مسئله اینه که ما اینجا همدیگه رو خیلی دوست داریم، با هم خیلی راحت زندگی داریم میکنیم، یه زندگی معمولی داریم، بعد با هم همیشه خوشیم، کار میکنیم، بعد زورات در هفته 4-5 روز در هفته میریم فرزش دیگه، با هم فیلمیم ورانور، همیشه با هم شادیم. بعد یکی دو تا خانواده هم هست که میبینیمشون، اونا رو هم یعنی رابطه با بقیه هم داریم، هم ایرانی هم نروژی، ولی مشکلمون اینه که اون شادی که آخه ما این تابستون رفتیم ایران، خودم هم یه چند وقت پیش رفته بودم ایران، اون شادی که تو ایران ما داریم و اینجا نداریم، در واقع حالت خوشبختی، اون حس و احساسی که تو ایران آدم داره رو اینجوری ندارم. و همین
آخه داستان این است که این برای آدم های مسافر مهمون خب معلومه، آدم اروپا و امریکا هم بیان مهمون همه بهشون خوش میگذره، ولی آیا فکر میکنید شما هر دوتا برید در ایران شروع کنید به کار کردنم همین حال و احساس رو دارید؟ و آیا دوستانتون که در ایران بودن که شما در ارتباط با اونا بودید از کار و زندگی این گونه که شما توصیف میکنید خوشحال و خوشبخت بودن؟
مثلا این بود که ما همش توی خوشی هم که با واقعی اونا کار میکردن، جوی نبود که مثلا سر کار نباشن. به این موضوع واقفم که میگه این آدم توی تعطیلات همیشه بهشون خوش میگذره، بعد ولی اون شادی، اون حسی که توی ایران هست و نمیدونم یه جوری اینجا هم آب و هوا ما را اذیت میکنه، که دوری از چه میدونم اون سرهنگ و
ببین عزیز. آخه من نه، سوال منو البته جواب ندادی. من چون ببین عزیز یه مبنا اینه که من و تو خودمون حس کنیم، احساس کنیم و نظر بدیم، بسیارم مهم است و معتبر. یکی این که با اون 5 تا 10 تا 20 تا آدم فامیل دوستی که با هم بودید، اونا فکر میکردن اقامت در ایران براشون اون شادی و شوری که شما میگفتید رو داره؟ یعنی اون میل رو برای خروج یا ناراحتی از اوضاع ایران به نظر شما نداشتن؟
همه نه، بعضی داشتن ولی بعضی هم بود نداشته، یعنی هم هر دو طرفش بود.
اوکی. حالا شما که الان از نظر شهروندی و پاسپورت و اینا که مشکلی ندارید، نروژی دارید؟
نه درست؟ من هیچ مشکلی ندارم چون 16 سال اینجا هستم، خانمم 4 ساله.
خب و ایشون چی عزیز؟
ایشون سال دیگه اقامتشون دیگه.
خب چرا شما نمیاد یه همچین کاری بکنید؟ اگر دوتایی راضی هستید ایشون اقامتش رو بگیره که حتمی و قطعی بشه، یا اگر به خاطر ازدواج مشکلی نیست برید یه مدتی ایران زندگی کنید، یه 6 ماه یه سال برنامه بذارید به شما چیزی که اینجا اونقدر خراب نمی‌کنید پشت سرتون، برید خودتون در عمل ببینید، چون هر دوتا را جا رو داری و اگرم یه روزی ناراحت و ناراضی بودید برمیگردید. بنابراین شما به گونه‌ای که مطرح میکنید که میتونه براتون این گونه باشه عزیز، بهترین کار تجربه شه. چه اشکالی داره این پیشنهاد من؟ اگر الان تعهدی نداری و همسرتون برای برگشتن به نروژ مشکلی پیدا نمی کنن، خب بری. اگر نه بهتر است که ایشون کارش درست بشه و از نظر اقامت مسئله نداشته باشه. خب این یک سال صبر کنید، بعد برید خودتونم برای اینکه اونجا میخواید چی کار بکنید آماده کنید. حالا فکر کنید شما اگر خودتون رفتید ایران، شغلی که انتخاب میکنید و یا همسرتون کاری که میخواد بکنه چی هست؟ چون بالاخره باید کار بکنید.
مشکل ما همینه، یک از مشکلات اینه که ما هیچ کاری تو ایران نداریم، بعد خونه و اینا هم نداریم، ولی اینجا پولی داریم که بتونیم بفرستیم ایران.
نه، من حرفم اینه که اونجا چه کار میخواید بکنید که باهاش پول در بیاری؟ این که آدم بره پولشو
هنوز تصمیم نگرفتیم، فعلا داریم.
آخه تصمیم رو میتونید بگیرید، ولی فکر کنید در بازار ایران کار هست؟
با یکی از فامیلای خانمم حالا میخوام یه بیزینس و چیزی را بندازیم با هم، ولی آكی. اون داره تحقیق میکنه ببینیم چجوریه.
آکی عزیز، ببینید چون شما پلی رو پشت سرتون خراب نمی کنی، بنابراین اگر این دو دلی... همسرتون هم مثل شما همین نظر داره که بهتره بریم.
خانم من اینجا هستم، دوست دارم با شما صحبت کنم اگه اشکالی نداره.
نه حتما، بذاری بهم بدم ایشون چی میگه.
سلام
عزیز، خوشحالم صداتون رو میشنوم. شما چگونه به موضوع رفتن به ایران فکر میکنید عزیز؟
من که خیلی دوست دارم برم، یعنی اون حس و حالی که توی ایران دارم اصلا اینجا ندارم. من میتونم بگم توی این 4 سالی که توی نروژ زندگی کردم، فقط تنها انگیزه بودنم اینجا همسرمه و تنها شادیم همسرمه. هیچ شادی، هیچ لذت دیگه ای توی این کشور ندارم واقعا.
اوکی. شما، من پرسشی که از همسرتون داشتم رو دو تا دارم. اولش این که بر اساس آنچه که میدونید اگر برید و بخواید برگردید که هر رو مشکلی برای برگشت به نروژ ندارید؟
نه، ما برگشت مشکلی نداریم، میتونیم برگردیم.
اوکی. دوم این که شما فکر میکنید در ایران برید، چون با پولی که دارید تو ول کنید، اون پول به دست آمده است، بهتره به عنوان سرمایه باشه. فکر میکنید دوتایی میتونید یک کاری بکنید یا اونگونه که همسرتون گفتن امید به ایجاد یه شغلی هست که با توجه به آگاهی ها و توانایی هاتون بتونید باش زندگی مالی و مادیتون رو بگذرونی؟
اینو واقعا خودم هم نمیدونم، خیلی بهشک دارم. ما میخواییم اونجا یه بیزینسی را بندازیم و اگه اون را بیافته قراره دوتایی با هم تو اون بیزینس کار کنیم و اگه بشه آره شاید بتونیم پول در بیاریم ازش.
اوکی، پس ببینید همسرتون این گونه که توضیح میده، توصیف میکنه ایران رو و به گونه هم که شما دارید در آن اشاره میکنید، دلیلی برای ماندنتون نیست. گفتم مخصوصا به خاطر اینکه اگر یه موقع نظرتون عوض شد یا هر اتفاقی افتاد میتونید برگردید. بنابراین چه اشکالی داره؟ هیچ کنونتون که تعهدی ندارید الان در نروژ که اونو نتونید به هم بزنید. هر دوتا میتونید اگر جایی هم کار میکنید، یعنی به هر حال اختیاری به اونا بدید یا اطلاعی بهشون بدید، مثلا یه هفته یه ماه بعد اگر خواستید برید. به نظر من اگرم ماجرایی نیست مثل تعهد محل زندگی اجاره و اینا، دلیل نداره که بی خودی بمونید عزیز.
چرا، ما اینجا خونه کرایه کردیم، اگه بخوایم بریم باید وصله اونو بزنیم یا جای خونمون رو مثلا تحویل بدیم پس بریم.
خواهی ازتون پس میگیرن که مسئله نه. خب وسایلتون یه جایی به انبارداری میذارید، یه پول اونقدر زیادی نیست عزیز. بعدم یه مقدارش هم که بی خودی هست و خیلی جالب نیست، میتونید بفروشید که جای زیادی نگیره. بعدم ممکنه دوستانی داشته باشید که اتاق خالی اضافه داشته باشن، هم بذارید اونجا هم به اونا مختصر پولی هم بدید که برای هر دو طرف صرف بکنید. اونقدر وسایلی نیست و بسیاری از اوقات این وسایل رو بعدن هم میشه خرید، حتی اگر برخیش رو به قول معروف با آتش بکشید، مقدار کمیش هم که شاید بشه در ایران ازش استفاده کرد، مثل وسایلی مثل تلویزیون و اینا رو که خب اگه بخواید میتونید با خودتون ببرید.
درسته، نه مشکل وسیله نیست. مشکلی که من دارم یه چند تا دودلیه برای رفتن.
چه دودلی آخه؟
یکی اینی که من و همسرم دو تا دین مختلف داریم و اگه بخوایم برگردیم به خانواده هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی من خودم یه ذره ترس دارم از این که بخوام برگردم.
خب البته اون میتونه برخی از اوقات مسئله باشه، مشروط بر این که شما چه اندازه این ماجرا به صورت آشکاری میتونه موضوع تو باشه. دیگه چی؟
یکم همین ماجرا بچه دار شدنم.
خب حالا بچه دار شدن که وقت الانتون نیست. شما اولا درسته 4 سال ازدواج کردید، شما 29 سالتونه، یک سالی وقت دارید که هم محل زندگیتون رو مطمئن بشید هم بعدن راجع بچه. من فکر می‌کنم فعلا موضوع بچه رو بذارید کنار، ولی اگر هر دو تا اینقدر اشتیاق به رفتن ایران دارید خب این کار رو بکنید ببینید چه میکنید. ولی
آره ما مشکلی نداریم، من یه حسی دارم که اسمم شوهرم چون خیلی منو دوست داره به خاطر اینکه میگه من دوست دارم تو اون شادی و خوشبختی کامل داشته باشی میخوام برگردم و برام میگه من اگه شده میخوام دینم هم عوض میکنم به خاطر تو، مشکلی ندارم فقط تو شاد و خوشبخت باشی.
خب حالا به هر حال البته دیگه اولین بار من میبینم یه کسی برای رفتن به ایران یه همچین هزینه هایی میخواد بکنه، به هر حال نه به اون ملتی که میخوان بگریزن نه به شمایی که خوشحالی و خوشبختی رو اونجا میبینید. به هر حال من نمیتونم نظری داشته باشم درباره احساس و نظر شما.
ولی بذار متفاوتی الان همه تو تعجب هم همه میگن دیوونه این میخوان برگردید.
خب منم البته نمیگم دیوونه اید ولی خب مطمئنم هستید. اینه که نه شوخی میکنم. به هر حال امتحان کنید عزیز ببینید چه میشه دیگه، خودتون اذیت نکنید که یک بار برای همیشه تکلیفتون روشن بشه.
آره خب ما آخر میدونیم که چیزایی که ما از زندگی میخواییم اینجا نیست. ما یه چیز کوچکترین چیزایی تو ایران شادیم و با بزرگترین چیزا تو اینجا شاد نیستیم.
اوکی بنابراین با یه همچین شعارهای دیگه جا نمیمونه. یعنی البته مجبورم بگم اینا بیشتر وابستگی و احساس جداییه، ولی به این چیزی هست که شما هستید عزیز. منم دلیلی برای به چالش کشیدن اون نمیبینم. اینه که پیشنهاد من خدمتون است که برید مطمئن بشید اگه اونجا خوب و خوشید که چه خوب، اگرم نه که در بازه میتونید برگردید ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
مرسی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری میدهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی میگویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. Lowest cost loans. Lowest rate loans. Lowest credit loans. پیام کوهنباش. Direct lender. با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاور ما که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم. من
سلام بفرمایید.
35 سال دارم. بعد میخواستم راجع به یکم از بچگیم بگم تا الان که شما به من یکم کمک کنید.
جانم.
بچه سوم خانواده هستم از 5 تا بچه. یه خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، دو تا برادر کوچیکتر دارم. کلم بچه خیلی آروم و چیزی بودم، یعنی کار خودم رو انجام میدادم. پدر مادرم زیاد وقت نذاشتن که بگن چی کار کن چی کار نکن. معمولا کاری که باید انجام بدم و انجام دادم. خیلی از کوچیکی مثلا یکم تو خیال پردازی زیاد بودم. بعد تا کلاس نهم درستم خیلی خوب بود، ولی دبیرستان که شروع کردم یک دفعه احساس کردم که دیگه نمیتونم درس بخونم و با نمره های خیلی بدی اومدم بیرون. ولی دانشگاه هم رفتم و دانشگاه رو تقریبا، یعنی الان 35 سال دارم، دانشگاه رو 24 سالگی چیزم رو نوشتم ولی مدرکم رو نگرفتم.
چی بود رشته؟
رفتم سر کار اقتصاد.
خب
رفتم سر کار و سر کارم خیلی الان تا حالی که کار کردم 10 سال تقریبا موفق بودم. همه زندگی منی زندگی خوبیه، همه چی دارم. ولی مشکل
ببخشید از کجا تلفن میکنین شما؟
سوئد.
چه مدتی سوئد هستی؟
از 8 سالگی.
اوکی عزیز.
مشکل همینه که سر یعنی کلن کارهایی که میخوام انجام بدم، کارهای هم شخصی هم کاری، خیلی طول میکشه که تمومش کنم. کارم انجام میدم ولی از این شاخه به اون شاخه میپرم که بتونم مثلا یه کاری تموم کنم و این خیلی من آزار میده.
یعنی مقصودتون از یه شاخه به شاخه نصب کنید، این که به من بگید حواستون پرت میشه، مثلا از این که بخواید کارهای دیگه بکنید برای این کار براتون جالب و جذاب نیست، یه مثلا نه بذار توضیح بدید شما الان قراره یه کاری بکنید، مثلا چه کاری، بعد چه میکنید؟
کار مثلا حالا سر کار یه تسک دارم که باید انجام بدم.
آها.
ولی خب هی مثلا یکی خیلی این میخواستم از اون سوال کنم، میرم خیلی تو خیال پردازی
یعنی
و بعض وقتا خیلی عمیق میرم.
آه نه نه سب کنید، خیال پردازی راجبه نه سب کنید سب کنید خیال پردازی راجبه موضوع دیگه میری.
بله.
خب آخه شما بچه وسطی توی خانواده 5 نفری، معلومه به گفته خودتون با رویا و تخیل زندگی میکنید، درست مثل آدمی که ممکنه ورزش کنه یا یه چیزی بخوره. شما هر وقت فرصت پیدا کنید میرید توی خیال. حالا نوع خیالا چه هست؟ یعنی یه خیالایی است که به واقعیت نزدیکه؟
نه
یعنی مثلا
از همه نوع خیالاتی هست دیگه.
مثلا
نمیدونم یا بله
گفتم مثلا چی عزیز؟
مثلا خودم مثلا میگم یه طرز مثلا خیال پردازی خیلی بچگونه است به نظر خودم. مثلا میخوام خودم مثلا یه آدم ثروتمندی میبینم یا میخوام مثلا یه آدم محشوری باشم یا اینو داشته باشم یا اونو داشته باشم. همش مثلا میرم خیلی تو این سخت میرم تو این چیزا.
یعنی وقتی که شما قراره یه کاری بکنید یه دفعه میبینید مدتیست اونجا مشغول این خیال پرداز، چقدری ممکنه مثلا طول بکشه اگر کسی مزاحمتون نشه؟ فرض کنید توی اتاقی هستید، یه کاری هم قراره بکنید، باید هم تحویل بدید، ولی میرید تو این خیال، مثلا چقدر طول میکشه عزیز؟
این موضوع مثلا بعضی موقع تو یه هفته خیلی هم آن و آف هست که من هی باش میجنگم که کارم انجام دادم، ولی بعضی وقتا که فری تایم دارم کلا دوست دارم که اصلا تو اتاق باشم یا بخوابم یا تو این اینجوری زندگی کنم.
خب صبر کنید.
مثلا خستم یا
نه نه حالا ذره ذره در یه چیزای دیگه نشون داده میشه. بگذار ازت یه سوال کنم، چقدر اهل ورزشی؟
ورزش من تا 16 سالگی به نوع حرفه‌ای ورزش می‌کردم، ولی بعد ول کردم و ورزشم هم دیگه خیلی بیسیکه، هفته یه بار شاید.
اوکی. چقدر شبکه دوستان دختر دور و بر خودت داری؟
دوست خیلی دارم، یعنی 5 تا دوست صمیمی دارم که رفت آمد همیشه داریم. آدم خیلی اجتماعی هستم با اینکه خیلی خجالتی هستم، ولی دوستامو دارم.
اون وقت از در رابطه و ازدواج چه کردی؟
ازدواج کردم، الان 7 سال ازدواج کردم.
فرزندی داری؟
نه.
و همسرت ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
ایشون ایرانیه، از ایران اومده، الان 3 سال اومده سوئد، ما ایران با هم آشنا شدیم.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 33 سالشه.
خب وقت این حالت رویای و خیال پردازی رو تو خونه هم داری؟ یا فقط تو محیط بله. کاری؟
نه همه جا هست.
یعنی چی مثلا؟
هم خونه هست. خونه وقتی که حالا میخوام برم بخوابم یا تو خونه کلن شوهرم میگه بعض وقتا احساس کنم که نیستی، یعنی حواست پرته یه جای دیگه
ای. ببینید عزیز، شما یه زمینه افسردگی رو داری، ولی از کودکی بله. میدونید بچه در کودکی از سه طریق میتونه درد رو برای خودش کمتر کنه و یا کنترل کنه. یکی از طریق تنفسشه، یکی از طریق ماهیچه‌هاشه که مثلا خودشو محکم میگیره، یکی هم تخیله. تو اومدی تو این دنیا، در رو هم باز بوده، همینجوری رفتی و بهش عادت کردی، ولی باید با حرفایی که میزنید یه زمینه افسردگی در خانواده باشه و یا در تو باشه که حالا هر وقت که تو فشار بهت میاد، به جای این که مثل آدم هایی که بهشون فشار میاد نفس عمیق میکشن، تو هم میری تو رویای عمیق و بنابراین اون یه مکانیزم دفاعی تو هست برای که شرایط سخت و تلخ رو برای خودت آزاردهنده و بسیار ناراحت کننده نکنی. ولی بوی افسردگی میده عزیز. میخواستی یه چیزی بگی؟
بله، چون من از 16 سالگی احساس کردم که افسردم، یعنی همش دوست دارم بخوابم، ناراحتم، گریه می کنم، هنوزم مونده این افسردگی رو.
یا ببین عزیزم، اولا چون این موضوع احتیاج به دو چیز داره، اولا دارو میخوای، یه مقدار داروهای تحریک کننده میخوای، خودت رو هم باید دوباره برگردونی درگیر سخت ورزش کنی عزیز. این ورزش حتی یعنی به خودت تحمیل کنی که من روزی یک حتی تا دو ساعت، ای دو زمان مختلفم باشه بهتره، باید حتی برای مدت 6 ماه به عنوان دارو تو راه بری و با یه کسی باشی و حرف بزنی، نه اینکه تو حال راه هم که میری شروع کنی به تخیل کردن، یا درگیر یه ورزشی بشی اگر اهلش هستی، یا فرض کن فوتبالی، بسکتبالی، والیبالی، یه چیزی که ناچار توجه و تمرکز را، یا تنیس حتی تو باید سخت، چیزی که بیش از همه بهت کمک میکنه ورزش عزیز، برای اینکه تو اولا به جهان واقعیت برمیگردونه، مانع تخیلت میشه و بنابراین چون الان برای تو به صورت عادت و اعتیاد در اومده، یعنی این تبدیل شده به یه مکانیزم. خب یه زمینه استرابی هم بوده، افسردگی هم هست، استرابه اومده سراغ وسواس، وسواس تو آمده سراغ تخیله. یعنی یه جور برخی از اوقات درست رویا و تخیله، ولی مثل وسواس‌های فکری که میگن که در حقیقت وسواس‌های ذهنیه که ذهن مشغولش هست، تو هم اونجا گرفتاری عزیز، ولی دارو میخوای.
بله، من از نظر جنسی مثلا چیز ندارم، یعنی رابطه جنسیم با شوهرم خوبه، ولی اصلا دوست زیاد چیز ندارم که بخوام.
میدونم، بلکه خب مشخصه آدم افسرده است عزیز، اون تمایل گرایشه نیست، اون انرژی نیست. بنابراین به نظر من بزرگترین عامل کمک کنن تو تعجب نکن، اول ورزشه، بعد یه مقداری دارو میخوای و یا یه کمک روانشناس خوب، چون مشکل زبانم نداری باشون صحبت کنی. ولی روان پزشکه اول بیشتر بهت کمک میکنه که یه مقدار، چون علائم خفیف افسردگی رو داری عزیز.
و تو خانواده همون هم برادر کوچکترم و خواهر بزرگترم
ADHD دارن، ADD دارن. خب آره دیگه، همه تون اون پراکندگی ذهن رو دارید، چون پراکندگی ذهن پنج تا دلیل اولیش، یکیش ارثی بودنه. بنابراین در حقیقت سیمپیچی مغز شما یه مقدار ولگرده، هی این ور اون ور حرکت میکنه و بنابراین باید ادارش کرد. ولی برای این کار بهترین همه بدون تردید یه ورزشی است که بخواد. مثلا فرض کنید تو تنیس بازی کنی، مجبوری دائما درگیر باشی، یعنی بهت فرصت نمیده. من فکر کنم شاید تنیس یه بازی خوبیه، یا اگر اهل فوتبال، به هم فوتبال ایرانی هستی، اون بازی هم میتونه برای تو کمک کنه، ولی تو باید روزی یکی دو ساعتی ورزش کنی عزیز.
من یه سوال دیگه هم داشتم راجع به شوهرم. من یکم خودم وسواس دارم، یعنی نظافت میکنم، ولی هفته یه بارو، یعنی ما با ایشون قرار داشتیم که هفته یه بار ما خونه رو نظافت کنیم، ولی همیشه اینجوری میگه، من به ایشون میگم که الان باید مثلا جارو کنیم، الان باید حمام بشوریم، و ایشون هیچ وقت خودش پا جلو نمیذاره.
بنابراین گوششو بگیر بکشونش دیگه. آخه بس که تا الان مرد ایرونی رو به این راحتی میشه هفته یک بار آورد بیا خانه تکانی کنیم، خونه رو تمیز کنیم؟ تو شوخی داری؟ حالا
ایشون به من میگه که تو بعد از من مثلا یکم مهربون تر بخوایی، ولی من میگم که من نباید اینو از تو بخوام، تو باید خودت
نداره بخوام. متاسفانه نداره. شوهری هم که نصیبت شده خودش از درونش به دنبال جارو کشی نیست. حالا تو ناراضی هستی، یه فکر شوهر دیگری باید بکنی. نه با وضعیت نکن، بی خودی بازی در نیار دختر. به هر حال مواظب خود باش، لطفا ورزش تو کارتو انجام ده. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام عزیز، من 6 7 دقیقه وقت دارم در خدمتم جان.
خسته نباشید.
مرسی عزیز.
من یه سوال دارم در مورد بچه دار شدن خودم و همسرم، که الان واقعا نمیدونم تصمیم درستی هست که این کار الان بکنیم تو شرایطمون یا نه.
شما چند سالتونه هر دو؟
من خودم 32 سالم هستش و همسرم 38 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ازدواج 3 ساله.
اوکی. چه دو دلی؟ چرا هر دو کار میکنین؟ از نظر مالی وضعتون چطوره؟
بل از نظر مالی هیچ مشکلی وجود نداره.
پس چرا دو دلی؟
به خاطر اینکه خودم اصلا وقت ندارم. یعنی
چرا؟
میکنم که نمیتونم مادر خوبی باشم.
چرا وقت نداری؟
من دارم هنوز درس میخونم.
چی میخونی؟
من پزشکی خوندم ایران، اینجا رزیدنسی دارم.
کی تموم میشه درس؟
یک دو سال دیگه، ولی حتما میخوام
فلکسیپم بکنم. خب شما بگید من بچه
نمیخوام. آخه بچه میخوام.
آخه عزیزم داستان اینه که خودتون بیشتر و بهتر میدونید، یه دریچه برای مدتی باز میشه بعد بسته میشه، و بعدش هم هر سال خطری که برای شما و بچه هست به صورت فزاینده ی افزایش پیدا میکنه. بعدم شما اگر دلتون میخواد که صاحب فرزند بشید، یه جایی باید کار رو یا آهسته تر برید یا فعلا اونقدر درگیر نشید، و الا خب یه فرصت دیگه از دست میره. همسرتون چقدر بچه دلش میخواد؟
همسرم
خیلی زیاد.
خب شما من بگید اگر ازدواجتون ادامه پیدا کنه بدون بچه، فکر کنین کنار هم راحت بمونی؟ بنابراین
فکر میکنم که بمونیم، مشکلی از نظر نباشه، ولی من به این جایی که هستم خیلی سخت رسیدم.
خب رسیده باشید. و شما اگر با تأخیر رسیدید که قرار نیست چیزای دیگه خراب بشه. یعنی ببینید عزیز، من متوجه هستم، ما ببینید ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات هزینه سنگینی از ما میگیرن برای یه چیزی. بارها عرض کردم من میرم یه کفش بخرم، میگه $100. من کفشو میخوام ولی $100 من میخوام چون با زحمت $100 رو به دست آوردم. ولی من میگم اگر $100 تو ندی به تو کفشو نمیدی. ما تو دنیایی نیستیم که بگیم من چی میخوام هزینه هم براش حاضر نیستم بپردازم. شما میگید همسرتون خیلی بچه میخواد، خودتونم بچه میخواید، بعدم میتونید به زحمت بیفتید و یا یه بچه‌ای با مشکلات یا خودتون گرفتار شید، بعدم به هر حال یه جای دیگه شما باید یه مدتی برنامه رو کم و یا قطع کنید. خب حالا که درست است که شما به سختی اینجا رسید، درست است که ماجرای ایران و این مهاجرت و مسائلی از این قبیل احتمالاً مطرح بوده، ولی همه اینا باز یه اولویتی رو، یه پرایوریتی رو در مقابل شما میگذاره. اینی که من فکر کنم من قد که تخصصتون تموم شد از فلوشیپ بگذارید، شما بچهاتون رو بیارید بعد ادامه بدید، برای که اون اونقدر تغییری و تأثیری تو زندگیتون نداره. یعنی اشکال این کار چی عزیز؟ یعنی چی خراب میشه؟ برای که شما اگر بخواید دنبال اون برید میشه حرف 5 سال دیگه، 4-5 سال دیگه میشه 37 ساله، و اون وقت هم اگه بخواید 2 تا بچه بیارید که صلاحتون اینه، خب این میره نزدیک 40 یا 40 خواهید بود، و این خیلی زمان درستی نیست عزیز.
این یه مشکلی بود که من داشتم. یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که هیچ وقت یه چیزی من رو خوشحال نمی کنه، منظورم از نظر مسائل درسی و شغلی و کاری هست.
خب اون گرفتاریست، اون البته خواستی دفعه دیگه بیه بامسه. آخه ببینید عزیز، وقتی که ما ناراضی هستیم علتش اینه که ما مشکل رو، چون یه بحث عمیق و سنگینیه، ما به داشتنها اگر بخوایم شاد باشیم حتما حالمون بده. آدم ها باید به بودنها اهمیت بدن، این که من چی هستم، چه حالی دارم، تا این که من چی دارم. داشته ها مطلقاً عمقی نداره، حتی اگر ما اون رو به نوعی به خودمون مرتبطش میکنیم، خارجی هست. به همین جهت است که اون فعل توبی هست که مسئله انسانه، نه تو هف، فعل بودنه و داشتنه و شدنه و ماندنه، تا فعل داشتن به صورتی خارج از خودمون عزیز، اون داشته‌ای که در اختیار ماست. اینکه شما اینو به من می‌فرمایید، متأسفانه شما این مرحله رو هم بگذرونید، اصلا در جایگاه فوق‌العاده‌ای هم قرار بگیرید، حالا هر چی که بخواید حساب کنین، از معاون بیمارستان بشه رئیس بیمارستان، از معاون دانشکده بشه رئیس دانشکده پزشکی، همچنان ناراضی خواهید بود، چون اون این شمایید که هر جا میرید نارضایتی رو با خودتون می‌برید. این منم که دل دردم از این اتاق به اون اتاق برم فرقی نمی‌کنه، و به همجه است که اون رو بهانه نکنید عزیز. و بعدم میدونم بس شما چه گذشته تا به اینجا رسیدید با ویژگی روانیتون، ولی لطف کنید یه دفعه دیگه بیاید صرف نظر از موضوع بچه درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. ضمناً بهتون پیشنهادم اینه که یه CD هست تحت عنوان هم راز و رمز موفقیت هم خوشبختی، اگه بتونید اونا رو بشنوید یه مقداری کمک میکنه. ولی همین گونه چون موضوع اصلی اینه، بگذاریم از ماجرای نارضایتیتون یه فکری برای بچه بکنید، اگرم خواستید یه دفعه دیگه با همسرتون بیاد بشه شرایطو بیشتر و بهتر ارزیابی کرد. من متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال میشم یه وقت دیگه در خدمتتون باشم.
حتما.
مرسی ازم. تمنا میکنم. لطف کرد. خواهش میکنم. شنگ و نجمند قسمت آخر برنامه رو آقای نیک کانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری دارن، برای این توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتار جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
سفرهای باحال، چمدونا رو ببندید، هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترابل تقدیم میکند 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی!
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، قواسی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقصهای زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک‌شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لواست. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه: هوایی بریم هوایی. 310-477-9400 310-477-9400.
بزن بریم هوایی.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number
02011049.
خاجبی جان ایشونه. خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام و خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
سبت سبت
سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبت بهترین ها رو برای سبت غذای شما تهیه کرده.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون. تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
بله شنوندگان عزیز، پول بود و ما دیگه ندو. در این لحظه میزبان جناب آقای نیک یکانی هستیم از دفاتر اقتصاد و خانواده. آقای یکانی سلامی بر شما و ممنون از که وقتتون به ما دادین.
خواهش میکنم، همینطور از شما که نذاشتین بریم منزل فعلا.
قرار پولدار شید.
بله.
و پولامونو حفظ بکنیم. دلیلی که ما الان در خدمت شما هستیم برای که میخواییم این خبر خوش رو به شنوندگان عزیز بدیم و نمیتونستم، میدونم که این پروژه باید 10-12 روز دیگه پروژه جدیدی هست از توی دفاتر اقتصاد و خانواده که بعد کلیدش به قول فیلمبردارا و فیلمسازان خورده بشه، اما صبر نتونستم بکنم. آقای یکانی میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. یک پروژه و یک پلان بسیار بسیار خوب مالی هست به نام پریمیوم یا پریمیوم فاینانسینگ.
درست میفرمایید، ما بالاخره بعد از سالها واقعا این برنامه ریزی رو تونستیم به طور خیلی مختصر و مفیدی بتونیم به اجرا بذاریم. پریمیوم فاینانسینگ جمع موازنی بسیار میتونه مفید باشه برای کامیونیتی ایرانی های عزیزی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن. ما یک عمر زحمت میکشیم، یه ثروتی به دست میاریم و در زمان فوت IRS یا اداره مالیات هنوز ولکن نیست. لاقل در امریکا شما 40% از اون به غیر از رقمی که معافیت مالیاتی دارین رو بیشتر از اون اگه ثروت برای فرزندانتون بخواییم بذارین، 40%ش رو باید بچه ها 9 ماهه به اداره مالیات پرداخت کنم. به عنوان مثال اگه شما مزدوج هستین در امریکا و بیشتر از 11 میلیون دلار ثروت دارین، 11 میلیون اولش شامل مالیات نیست با قانون فعلی، بعد از اون هر 1 دلار 40 سنتش مال IRS میشه. فکر کنین یکی که الان ثروت بالای 11 میلیون دلار داره و مرتب هم میخواد داراییشو زیادتر کنه، در حال خرید ملک ریل استیت داره میخره، بیزنسش رو داره توسعه میده، ولی خودش خبر نداره از هر 1 دلاری که سرمایه گذاری میکنه یه پارتنر یا یه شریک دیگه که 1 پنی هم خرج نمیکنه، ولی 40% از سود رو شریک خواهد بود. واقعا کسانی که ثروت بالایی دارن و در مورد استیت پلانینگ و مالیات بر ارث اگر اقدامی نکردن، یکی از گرانترین و واقعا یکی از بدترین اشتباهات مالی میتونه باشه، چون ثروتی که واقعا میتونه بره به نسل بعدی ایرانی ها مثل جایزه نوبل سالها میتونه ادامه پیدا کنه و افراد ازش بهره برداری کنن، فرزندان ما نسل بعد دو دستی تقدیم IRS میشه و 370 میلیون جمعیتی امریکا هورا میکشن و میگن خدا رو شکر که ما دوباره یه ارثی به دستمون رسید.
درسته.
به همین دلیل ما این گفتیم که این برنامه رو انجام بدیم و فقط هم این برنامه ریزی در زمان حیات باید انجام بشه. جناب مؤذنی، بعد از فوت هیچ حسابداری، هیچ وکیلی نمیتونه مالیات بر ارث رو از بین ببره و خیلی هم ساده هستش. ما دست شما رو میگیریم میذاریم در دست بانک ها، بانک میاد برای شما یک بیمه عمر میخره، پول پرداخت سالیانش رو بانک تقبل میکنه، اونها پرداخت میکنن و در زمان فوت پولی رو که بانک داده با بهره از شرکت بیمه میگیره و تتمه بیمه عمر میره به خانواده. ما اینا رو طوری تنظیم میکنیم که بعد از اینکه سود بانک داده شد و رقمی که پرداخت کرده داده شد، میلیون ها دلار اضافه بیاد برای خانواده بمونه. در حقیقت بیمه عمری خریده میشه که پرداختی سالیانه اون فایننس میشه، درست مثل یه ساختمونی که شما میرین بخرین برای 20 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار به ندرت کسی چک میکشه نقد بخره. به همین دلیل هیچ دلیلی هم نداره ما برای اینکه مالیات بر ارثمون رو پرداخت بکنیم و مجبوریم یک بیمه عمر با رقم بالا بگیریم رو پریمیومش رو خودمون تقبل کنیم، به خاطر اینکه افراد تا یه حدی میتونن سالیانه پول پرداخت کنن برای بیمه عمر. ولی وقتی که درست مثل یه ساختمون فایننس بشه، شما با 5% یا 3% برین تو و این ساختمون رو بخرین، بقیه‌شو بانک فایننس کنه، داراییتون بیشتر میشه، بیشتر میتونین بخرین. دقیقاً همون برنامه فایننسینگ که شباهت زیادی به ریال استیت داره رو کپی میکنن برای خرید بیمه عمر و شخص صاحب یک بیمه عمر زیادی میشه. خوبی بیمه عمر اینه که در زمان فوت شامل مالیات نیست و افراد میتونن میلیون ها دلار برای خانوادهشون ارث بذارن. این سیستم رو ما فقط برای مالیات بر ارث استفاده نمی کنیم. برای پدر مادرهایی که دوست دارن ثروت زیادی رو برای فرزندانشون بذارن از این سیستم استفاده می کنیم. اگر مزدوج هستن زن و شوهر و حتی کسانی که مجرد هستن میتونن از این طریق از طریق فایننس کردن خرید بیمه عمرشون ثروت زیادی برای فرزندانشون بذارن که دیگه نگران نباشن که در زمان حیات ثروتمون خودمون خرج نکنیم. کسانی هستن که بهترین زندگی رو دارن به خاطر که بنز کافی ثروت از طریق استیت پلنینگ در تراستای به خصوصی که اسمش از آیلت گذاشته شده که در زمان فوت میلیون ها دلار پول به بیمای اوم که پول بیمه اوم هست به تراست پرداخت میشه و فرزندان رو بر میدارن، مالیات بر ارث رو پرداخت میکنن، پول بدهی بانک رو پرداخت میکنن با بهره هایی که بانک روش کشیده و بقیه پول صاحب خانواده میشه.
یک سوال ازتون دارم، پس این یک تقریبا یک کار گروهی یا شراکتی است بین افراد، یک بانک و یک شرکت بیمه؟ آیا شرکت‌های بیمه و یا بانک‌های خاصی هستن یا هر بانک و بیمه‌ای میتونه کار انجام بده؟
نه، شرکت‌های خاصی هستن و دیپارتمان به خصوصی دارن. به همین دلیل خواهش می‌کنم به شعبه‌های بانک‌ها رجوع نکنیم، بگیم ما می‌خوایم بیمه عمر بخریم، بیاین برای ما فایننس کنیم، به خاطر اینکه در یک لول بسیار بالایی انجام میشه و تقریبا میشه گفت 10-15 تا از مؤسسات خیلی بزرگ معظم مالی آمریکا و میتونیم بگیم به همین رقم 15 تا 10 تا شرکت های معظم بیمه هستن که دست به دست هم میدن. با حسابدار شخص صحبت میشه، با وکلای شخص صحبت میشه، یه برنامه‌ریزی کاملی هستش که تقریبا 2 ماه تا 2 ماه و نیم طول میکشه و وقتی که به نتیجه برسه واقعا یه مقدار آرامش خیال برای خانواده میاره، به خاطر اینکه شما در زمان حیات به جایی که نگران باشین الان ثروت من 40% میره به IRS، دیگه خیالتون راحته که این مسئله هم حل شد، تمام ثروت به خانواده شما میرسه.
بسیار عالی. از پریمیوم فایننسینگ شنوندگان عزیز بسیار خواهید شنید در آینده نزدیک و من فقط چون فرصت رو غنیمت شمردیم و نمیخواستیم تا 7-8 روز دیگه طول بکشه تا این خبر خوش رو به شما عزیزان بدیم، اینی که وقت آقای جناب یکانی رو گرفتیم تا در مورد این مسئله فعلا به مختصر توضیح بدن تا اینکه راجعش بیشتر صحبت بکنیم. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر اقتصاد و خانواده جناب نیک یکانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-861-0306 1-800-861-0306 دفاترشون در وودلند هیلز هست، در وست وود و همینطور در اورنج کانتی و همینطور جلسات ماهیانه‌ای که در شمال کالیفرنیا دارید.
بله، ماهی یک بار در بی ایریا هستیم خدمت دوستان که میتونن به راحتی با ما تماس بگیرن و برای گرفتن اکسیر مالی در خدمتشون باشیم. در مورد این پریمیوم فایننسینگ به زودی اعلان خواهیم کرد. مایل هستیم که تقریبا بین 15 تا 20 نفر که واقعا واجد شرایط هستن و خودشون هم میدونن واجد شرایط هستن رو در یک گردهماوی بسیار خصوصی خدمتشون باشیم که در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار علی و کلام آخر جناب یکانی.
شنوندگان عزیز، همیشه من یادآوری کردم که بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت بیشتر مالی به خطر نندازین و مثل همیشه
Live with passion.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Caspian. آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپیان.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپیان میری؟
نه دریاچه کاسپیان، رستوران کاسپیان ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریده.
آقا چرا هرکی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوش نمه بزن کنار.